طبیعتاً روی تقاضای نفت و انرژی تاثیرگذار خواهد بود و میتونه قیمت‌های نفت رو در واقع کاهش بده. ما شاهد هستیم که بسیاری از مؤسساتی که برای سال آینده تقاضای بالای 2 میلیون بشکه رو پیش‌بینی کرده بودن، رشد تقاضا رو،
بله،
الان مرتب دارن آمارای خودشون رو به طرف پایین و زیر 2 میلیون بشکه دارن اصلاح میکنن. بنابراین پیش‌بینی ها از رشد تقاضا مرتب داره کمتر و کمتر میشه و اینا باعث شده که یه مقدار قیمت‌های نفت به هر حال کاهش پیدا بکنه و ما شاهد یه مقداری روند نزولی قیمت‌ها به اصطلاح هستیم. به همین دلیل هم شما شاهد بودین که اوپک پلاس در آخرین جلسه خودش در واقع 2 میلیون بشکه کاهش تولید رو در واقع تصویب کرد،
بله،
و تا به این وسیله بتونه این کاهش تقاضا رو به نحوی مدیریت بکنه و پیشبینی میشه که تا آخر سال هم اگر جلسات تشکیل میشه احتمالاً جلسات هول و هوش افزایش تولید به اصطلاح شکل نگیره و احتمالاً بحث مدیریت در واقع عرضه است در مقابل کاهش تقاضا.
متشکرم، خیلی ممنون از توضیحات شما و وقتی که گذاشتید. شما رو به خدا می‌سپارم. خب صحبت کردم با آقای محمد علی خطیبی، کارشناس بازار نفت و انرژی. خب رسیدیم به ساعت 15، امیدواریم هر جا که هستید عصر خوبی رو آغاز کرده باشید. اگر که برنامه واسه عصر پاییزی خودتون داریم، برنامه دقیق انجام بشه، به خصوص اگر که در حوزه کسب و کار هست. موفق باشید. برنامه مجله کشاورزی رو بشنوید.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
برقراری او، ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم
کرد. زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم کارتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی امروز سه‌شنبه اول آذر ماه. در برنامه امروز به مشکلات صنعت دام کشور خواهیم پرداخت. تأمین نهاده و دارو به نظر میاد عمده ترین مشکلات صنعت دام کشورمون هست و در ادامه برنامه هم نگاهی خواهیم داشت به بازار گوشت قرمز در آینده نه چندان دور. همونطور که میدونید انتظار این پیش میرفت که در واقع ما در فصل پاییز شاهد افزایش تقاضا برای گوشت قرمز در کشورمون باشیم، اما گویا این اتفاق رقم نخورده و فصل پاییزی که در آخرین ماه اون قرار داریم هم نتونست تقاضای گوشت قرمز رو افزایش بده نسبت به شهریور ماه و تابستان، حتی بهتر بگیم، و ما کماکان شاهد کمبود تقاضا در بازار گوشت قرمز هستیم. در سمت عرضه هم مشکلاتی وجود داره که عمده ترین اونها تأمین نهاده و دارو گفته شده توسط تولید کنندگان و در کنار اون هم کمبود تقاضا. در واقع تونستیم بازار رو به نوعی به هم بزنه تنظیمش رو برای تولید کنندگان. در خبرها معمولاً گفته شده که نگرانی برای تأمین نهادهای دامی وجود نداره، نگرانی برای تأمین گوشت قرمز کشور وجود نداره و همه اینها در اخبار وجود داره که ما میشنویم بازار تنظیم شده. اما باید قبول بکنیم که به هر حال در تولید گوشت قرمز در کشور ما مشکلاتی وجود داره و باعث کاهش ارزی گوشت قرمز شده. در کنار اون هم به دلیل افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم باید قبول بکنیم که تقاضا در این بازار هم کاهش پیدا کرده و به نوعی این بازار در سال 1401 شاید از ابتدای تابستان تا به امروز که در خدمتون هستم تنظیم خودش رو در واقع ندیده و ما شاید یک عدم تنظیم در بازار گوشت قرمز در کشورمون هستیم که در خلال برنامه سعی می‌کنیم بیشتر راجع به مشکلات این صنعت صحبت بکنیم. بحث تأمین نهاده و دارو که مشکلات عمده و اصلی صنعت دام کشورمون هست رو بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم. همینه که همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی و مهمترین اخبار این حوزه رو از زبان ایشون شنونده خواهیم بود. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر.
سلام از آقای احمدی، در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. اصل شما بخیر، فقط صداتون خیلی ضعیفه.
ممنون از همراهی شما، صدا رو همکاران من تقویت میکنن. خانم مهدوی در خدمتتون هستیم، سه تا از مهمترین اخبار حوزه کشاورزی رو با هم بشنویم.
خبر اول درباره تولید 80 هزار تنی ماهی تیلاپیا که یه 3 سال هستش که معاون وزیر جهاد کشاورزی در واقع این خبر رو اعلام کرده و گفته که در صورت برطرف شدن مسائل و مشکلات فرابخشی سازمان‌ها، اقناع افکار عمومی و صدور مجوزها، تولید در واقع این تولید در مدت 3 سال امکان پذیر میشه. آقای حسینی گفته که در حال حاضر تولید ماهی تیلاپیا به صورت پایلوت جذب انجام میشه که اتفاق بزرگیه و نگرانی هایی رو در واقع در اختلاف نظر کارشناسی به وجود آورده. ایشون گفتن که با توجه به مدیریت در حوزه تکثیر گونه هایی که مهاجم و تک جنسی نیستن و برای زیستبوم مشکل ایجاد نمی کنن، در واقع توی محیط های بسته و استان هایی که عملا دسترسی به آبهای آزاد ندارن میتونه اتفاق بیفته و این یک فرصت برای کشور که سازمان شیلاد این مسئله رو دنبال
بکنه. بله، ما ظرفیتمون در تولید آب زیان به شدت بالاست و میتونیم از هر فرصتی استفاده بکنیم برای افزایش تولید در آبزیان. مشکلاتی رو هم که ایشون فهمودن مشکلات ساختاریه و اینکه حالا مشکلات فرابخشی در واقع وجود نداشته باشه و اما و اگرها باعث میشه که ما به این 80 هزار تن ماهی تیلاپیا در واقع دست پیدا بکنیم. امیدواریم که این اتفاق رقم بیفته و خوشحال خواهیم شد هر آنچه که کمک بکنه به تولید بیشتر در کشورمون به خصوص در بخش آبزیان. و خبر بعدی؟
خبر بعدی در واقع درباره سطح زیرکشت گندم هستش که مدیر عامل بنیاد ملی گندم کاران اعلام کرده که از ابتدای کشت پاییز تا پایان آبان ماه بیش از 3,500,000 هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیرکشت گندم رفته. آقای ایمانی گفته که از ابتدای فصل کشت پاییز تا الان 2,700,000 هکتار اراضی دیم و 850,000 هکتار اراضی آبی زیر کشت این محصول رفته. ایشون گفتن که روند کشت توی استان‌ها همچنان ادامه داره و امیدواریم که سطح زیر کشت به حدود 6,000,000 هکتار برسه.
انشاءالله، ما هم امیدواریم. و خبر پایانی؟
خبر پایانی درباره صادرات مرغ ایرانی به کویت هستش که این خبر رو هم معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده و گفته که به دلیل عاری بودن کشور ما از آنفولانزای فوق حاد پرندگان، کشورهای دیگر از جمله کویت درخواست واردات مرغ از ایران کردن. آقای آقامیری گفته که کشورهای اطراف ما و حتی کشورهایی مثل انگلیس که 50% مرغ‌هاشون درگیر بیماری آنفولانزا هستش به دنبال واردات در واقع مرغ سالم از کشورهای دیگه هستن و با توجه به این که این اتفاق توی کشور ما رخ نداده، متقاضی برای مرغ ایرانی افزایش پیدا کرده.
بله، ممنونیم از شما سرکار خانم مهدوی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارت.
خواهش میکنم، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. جناب آقای دکتر مهاجر، رئیس مؤسسه علوم دامی جهاد کشاورزی، سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم عزیز، سلام دارم خدمت جناب علی همکاران تا همچنین شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر مهاجر. آقای دکتر مهاجر، ما تقریبا یه مشکل اصلی رو در صنعت دام کشورمون در بحث تولید باهاش روبرو بودیم در سال 1401 و اون تأمین نهادهای دامی بودش. به نظر میاد این مشکل کماکان رفع نشده، هرچند طرح‌های مختلفی رو دولت و جهاد کشاورزی سعی کردن پیاده سازی بکنن برای عبور از این مشکل، اما کماکان این مشکل در تولید دام کشورمون وجود داره. توضیحات عزتایی رو بشنویم.
و منتظر هستید که با توجه به خوشحالی هایی که در کشور اتفاق افتاد در سنوات گذشته، پتانسیل تولید مراتع ما کاهش
پیدا کرده. مهاجر، امکانش هست یه ذره بلندتر صحبت بکنیم؟
با توجه به خوشحالی هایی که در سنوات گذشته اتفاق افتاد، منتظر هستید که ما کاهش تولید در نباتات علوفه‌ای مرتعی داشتیم و همچنین نباتات علوفه‌ای آبری که در استانها کشت می‌شد و این باعث شد که یه مقداری دام ما در مزیقه قرار بگیره، مخصوصا دام سبک ما در مزیقه قرار بگیره و همین باعث شد که با تغییرات قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها هم که اتفاق افتاد، تقریبا یه شوکی به صنعت دام کشور مخصوصا دام سبک به وجود بیاد. ولی برنامه ریزی هایی که اتفاق افتاد در وزارتخانه که ما هم شاهدش بودیم در بحث کشت نباتات علوفه‌ای امسال، خب اقدامات بسیار خوبی انجام گرفت که ما در پاییز شاهد کاهش قیمت ذرت علوفه‌ای از 2200 تومان به 1000 تومان و گاهن 850 هم بودیم که از کشاورزان که ذرتکار خرید انجام گرفته و شاهد این قیمت بودیم. و در نهایت ما با توجه به صنعت دامی که ما در کشور داریم، نیاز داریم که در نباتات علوفه‌ای جایگزین و بقایای زراعی که اتفاق میفته انجام بگیره که خوشبختانه در این قسمت مؤسسه تحقیقات علوم دامی در چند سال گذشته تقریبا جدول آنالیز مواد مغذی محصولات زراعی رو برای کشور خودمون تهیه کرده و این جدول میتونه یه معیاری باشه برای استفاده کردن از بقایا و محصولات زراعی داخل کشور و این خودش میتونه یه گام مهمه.
ولی هنوز در بحث اجرا در واقع شکل نگرفته.
چرا؟ الان ازم میدونم باید که ما تقریبا در نباتات علوفه‌ای جایگزین کشاورزان و دامپروران ما روی آوردن و الان داره گامای مؤثری انجام میگیره.
چند درصد نهادهای دامی رو در واقع شامل میشه؟
تقریبا ما اگر بخواهیم در
یعنی امسال میگید که داره اجرا میشه دیگه،
دام کشور ما یه چیزی در حدود 60 درصد نباتات علوفه‌ای و ضایعاتی که اتفاق میفته در قالب این آنالیزایی که انجام گرفته میتونه جایگزین بشه و بیاد مورد مصرف قرار بگیره. یعنی ما از کاوکلش گرفته تا بقایای زراعی سبزی و سیفی گرفته و همچنین نباتات علوفه‌ای خشکی‌پسند و کم آببر و اونایی که مقاوم به شوری و کمابی آب هستن، اینا میتونن کش بشن. مثل تریتازاله رو بگیریم، سرگومه های مقاوم به خشکی رو بگیریم و اینا بیاد کش بشه و انجام بگیره که این در الگوی کشت هم اتفاقا دیده شده که سهمی از میزان کشت نباتات زراعی ما باید اختصاص به نباتات علوفه‌ای پیدا کنه.
بله.
و بیاد این جایگزین بشه.
و توی دنیا هم ما در واقع کارخونه هایی رو داریم برای فراوری علوفه و کنسانتره، ولی توی ایران خیلی این شکل نگرفته. آیا برای اونم برنامه ریزی داریم؟ به هر حال مشکل تامین نهادی این صنعت دام باید حل بشه و برنامه هم باید به سمتی بره که کاربردی و اجرایی باشه.
ما در کشور یه چیزی در حدود الان دقیق عددش رو بخوام بگم، یه چیزی در حدود بالای 700-800 کارخونه خوراک دام و طیور داریم.
بله.
که اینا دارن کنسانتره تولید میکنن. از 3-4 سال گذشته یه نوع روش غذادهی در دام توسط محققین مؤسسه اومده مطرح شده و الان در کشور داره رواج پیدا میکنه. خط تولیدار دارن تغییر میدین که بتونیم غذای کامل تولید کنیم، یعنی یه قسمتش علوفه باشه، یه قسمتش کنسانتره باشه و این رو به عنوان بسته های آماده علوفه کنسانتره‌ای که غذای کامل بهش میگن انجام میگیره، که در استانهای مختلف الان مثلا در مازندران دارن این کار میکنن، در گلستان دارن این کار میکنن، در لرستان دارن این کار میکنن. همکاران ما و ترویج هم در صدد اشاعه این هستش که بتونیم اینو نشرش بدیم و یه با کارخونجات خوراک دام جوینش کنیم که بتونه هماهنگ بشه، که بتونین این کار رو رواج بدن که غذای کامل بدیم که مشکلی برای مصرف و کمبود انشالله به وجود نیاد.
منظورتون از غذای کامل در واقع همون بحث فرمول نویسی هست که برای گاوداری ها و دامداری ها در واقع تجویز میشه و اینکه چقدر بتونیم اینو همراه بکنیم با اون کارخونه هایی که در واقع خوراک رو دارن تامین میکنن؟ این اتفاق توی کشور ما چقدر داره میفته؟ آیا ما این مؤسسات تحقیقات علوم دامی که میاد در واقع این فرمول نویسی ها رو انجام میده چقدر تونسته در اجرای این فرمول ها در واقع اینکه متعهد باشن کارخونه ها به تامین و در واقع اجرای این فرمول ها برای گاوداری ها کمک بکنه؟
خوشبختانه الان این رواج پیدا کرده مخصوصا در شمال کشور.
بله،
در شمال کشور الان این رواج شده. من چند وقت پیشم دیدم که یه گزارشی رو دیدم که همکاران خودمو تهیه کرده بودن، در لرستان هم اقدام کردن این کار رو دارن انجامش میدن. ما باید این کارخونه جهات رو بیشتر بیاریم ترویج کنیم و این الگوسازی رو گسترش بدیم که سهم ترویج ما در اینجا مؤثر است که همکاران ما این کارو اتفاق انجام.
حالا بحث ترویج یه بحث های دکتر ماجر، اجرای این فرمول نویسی ها یا در واقع فرمول ها برای گاوداری ها هزینه بر هست و خیلی از این کارخونه ها معتقد هستن که نیاز به در واقع تسهیلاتی وجود داره که اینها در واقع بتونن اون نگرش خودشون رو تغییر بدن و در تأمین خوراک دام در واقع بیان از این فرمول ها استفاده بکنن. بحث آموزش هم که در کنارش همیشه مطرح بوده.
یقینا ما باید در وزارت جاده کشاورزی بحث سرمایه گذاری و تغییر خط و ایجاد خط جدید رو برای این عزیزان در نظر بگیریم که این جزء وظایف وزارت خانه ماست.
بله، خب همیشه هم نشون داده که حالا بزن جهاد کشاورزی اون جاهایی که متولی هستن ما خیلی توی سرمایه گذاری موفق نبودیم، به خصوص در صنایع تبدیلی رو هم که میبینیم این هم به نوعی نزدیک به همون بحث هست و نشون داده که ما نتونستیم توی سرمایه گذاری ها خیلی موفق باشیم. آقای دکتر مهاجر گرامی، الان کمبود نهاده ای رو ما داریم برای صنعت داممون یا اینکه نه؟ بارها شنیدیم در اخبار و من امروز هم جستجو می کردم، اما همه جا گفته شده که ما نهادها رو در واقع تأمین کردیم و کمبودی در بازار وجود نداره. پس چرا در طرف مقابل در واقع نارضایتی وجود داره در بین تولید کنندگان؟ بله،
ما از بزرگ انور که با این تغییر سیاستی که اتفاق افتاد، از بزرگ انورتون که یک مقدار هزینه تمام شده گوشت ما بالاتر است.
بله،
و الان ارزم بزرگ
سیاست حذف ارز ترجیحی رو میفرمایید؟
بله بله، تغییر ارز، ما تغییر ارز ترجیحی رو که انجام دادیم، ما در دوران گذر وجود داریم الان.
بله،
در دوران گذر تطبیق هزینه ها بر اساس قیمت های جدید است که ارزم بزرگ احمد که نیاز است که بازار خود کششش رو داشته باشه، وقتی درآمد و هزینه با هم دیگر هم خوان بشه، این شرایط رو فراهم میکنه که ما بتوانیم توجیه بیشتری داشته باشیم برای بازار ما که این اتفاق بیفته. الان با توجه به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی که در
که تنظیم شدن بازار توی این شرایط به نظر میاد اتفاق خوبی نخواهد بود، مگر اینکه دولت بیاد دخالت بکنه و به نوعی دیگر ما شاید تنظیم بازار باشیم. اینکه تقاضا کاهش پیدا بکنه، من بگم جمله‌مه های دکتر مهاجر، این که تقاضا کاهش پیدا بکنه و ارزم کاهش پیدا بکنه، به هر حال این بازار تنظیم خواهد شد. ما میخواییم این اتفاق نیفته، یعنی ارزی خودمون رو داشته باشیم و در کنارش افزایش تقاضا رو هم شاهد باشیم. تمام سیاست هایی که مطرح شده های دکتر مهاجر برای افزایش تقاضا، من حداقل میدونم که هیچ کدوم اجرا نشده. اگر سیاستی هست که تونسته تحریک بکنه تقاضا رو برای بازار گوشت قرمز، شما بفرمایید.
الان نهازه بزرگ وزارت خونه یه سیاستی رو گذاشته برای خرید دام زنده عشایری.
بله.
و به ازاش بتونه تعاطر کنه و خوراک بده.
بله.
و همچنین صادرات رو به توسط شرکت ها و تعاونی ها اجازه داده که انجام بگیره که اون عرضه کاهش پیدا نکنه.
بله.
ولذا این کار الان
داره تعاطر گوشت قرمز با نهاده فکر کنم برای همه تولید کنندگان بود، فقط برای عشایر نبود.
دام سبک نظرم.
بله. بله.
بله.
بازار صادراتی هم که اومدن فضاشو در واقع ایجاد بکنند، اونجا هم آقای دکتر ماجد تعریف چندانی نداره، یعنی ما با توجه به انبوه دامی که در کشورمون داریم خیلی اونورم نمیبینیم که رونقی وجود داشته باشه، هرچند فضاش باز هست.
فضای اون بازه که این اتفاق بیفته. ما چون در عرصه تحقیقات و پژوهش کار میکنیم، این رو اگر چنانچه بخش اجرایی ما وارد این بحث بشه، من فکر کنم دقیق‌تر میتونه اطلاع رسانی کنه و عزیزان در جریان اون قرار بگیرن. ولی اون چیزی که در حیطه وظایف ما هست اینه که ما از نظر تحقیقاتی ایجاد بسته فرمولی کامل غذای کامل دامداری رو که بتونه کاهش 30% رو و همراه داشته باشه، این کار رو عزیزان همکاران من انجام دادن و ما در قالب بسته‌های ترویجی اینو انجامش دادیم و الگوسازی کردیم و الان هم حتی تکنولوژی اون هم در کشور ایجاد شده و بومی سازی شده که امیدوارم که مورد استفاده بخش های اجرایی و تولیدی بشه.
انشاءالله این اقدام مهمیه که امیدواریم به درستی انجام بشه و ما شاهد این باشیم که یه تحولی در واقع در بحث خوراک دام در کشور ما رخ بده، بر اساس فرمول نویسی ها حرکت بکنیم، بهره وری رو افزایش بدیم، قیمت ها خود به خود متناسب خواهد شد با این اتفاقات که رقم میخوره و شاهد تأمین نهاده برای این صنعت مهم در کشورمون باشیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهاجر، رئیس مؤسسه علوم دامی جهاد کشاورزی که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنون، تشکر. شما رو به خدای عزیز میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا بشه.
اقداماتی صورت گرفت برای این که سمت عرضه دام کشورمون در واقع تقویت بشه و ما شاهد کاهش تولید گوشت قرمز در کشورمون نباشیم. یکی از اون اقدامات بحث صادرات بود که گفته بودن که میتونن در واقع دام رو صادر بکنن، اما به دلیل اون که اکثر صادرکنندگان پس از دریافت مجوز به کشورهای خلیج فارس صادرات رو انجام دادن، باید بگیم که بازار صادراتی خیلی تعریف چندانی نداره، اونم به دلیل انبوه دامیه که وجود داره و مازاد دام و صادرات در واقع نتونسته بر بازار گوشت داخل تأثیری داشته باشه، به طوری که دام و گوشت همانند نرخ‌های قبلی هم داره عرضه میشه. قیمت‌ها هم افزایش پیدا کرده. دلیل اصلیش رو آقای دکتر مهاجر رئیس مؤسسه علوم دامی جهاد کشاورزی گفتن، سیاست حذف ارز ترجیحی بود که میشه گفت دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز بود، به خاطر اینکه نهادها در قیمتشون افزایش پیدا کرد و این اتفاق رقم خورد که به تناسب هم ما شاهد کاهش تقاضا در بازار. جناب آقای دکتر موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما احمدی فر و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر قدیری گرامی، ما در صنعت دام کشورمون مشکلاتی داریم که بحث تأمین نهاده، این افزایش قیمت بهای تمام شده تولید کننده و کمبود دارو و مسائلی از این دست که شاهدش هستیم. شما اولا در سال 1401 از زبان شما در واقع بشنویم مشکلات صنعت دام کشورمون رو و در ادامه هم نگاهی بندازیم به بازار گوشت قرمز در کشور ما که فکر میکنید چگونه این بازار میتونه به تعادل برسه، شاید افزایش تقاضا باشیم، شاید قیمت مناسب تری در بازار باشیم و حمایت از تولید کنندگان. در خدمتتون هستم.
بله، خیلی متشکرم از وقتی که به صنعت به دامپروری کشور دادید. واقعیتش اینه که با توجه به این در واقع
افزایش نرخ ارز و تغییر نرخ ارز از 4200 تومانی به حذف در واقع ارز ترجیحی از اقتصاد کشور، خب ما این انتظار و پیش بینی میشد که هم میزان مصرف محصولات پروتئینی مثل گوشت کاهش پیدا بکنه، همین که میزان تولید ما تحت تاثیر قرار بگیره. خب با توجه به اینکه خب ما بیش از 70% از قیمت تمام شده محصولات پروتئینیمون به خوراک برمیگرده، به خوراک دام برمیگرده، و خب حذف ارز 4200 تومانی متوجه نهادهای دامی تولید خوراک دام هم بود، خب طبیعتاً بخش تولید ما با مشکلاتی پیش بینی میشد که مواجه بشه. خب دولت هم از قبل برای اینکه بتونه تنش‌های این کار رو کم بکنه تمهیداتی اندیشیده بود، مثل اینکه خب بیاد تسهیلات ارزان قیمت در اختیار پرورش دهنده ها و تولید کننده ها قرار بده، و از مصرف کننده ها که خب بالاخره حلقه آخر مردم هم بودن، با در واقع در طرح مردمی سازی یارانه ها بیاد تفاوت در واقع ارز 4200 تومانی و نرخ ارز نیمایی رو پرداخت بکنه در قالب یارانه ها. خب بالاخره این یارانه هم که بتونن مردم برن محصولات پروتئینی شیر، گوشت و خمر رو خریداری بکنن.
بله.
واقعیتش اینه که خب از اون رقمی که پیش بینی میشد حدود 60-70 هزار میلیارد تومان ما با تفاوت در واقع ارز ترجیحی و ارز نیمایی رو باید به پرورش دهنده دامدارها، مقدارها، کارخانه‌ساز خوراک دام در واقع پرداخت می‌شد در قالب تحصیلات 12%، 10% و 18%، متأسفانه بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان پرداخت نشد، و این یعنی اینکه دامدار ما قیمت تمام شده این محصولات پروتئینیش طبیعتاً افزایش پیدا می‌کنه و نمی‌تونه روی قیمت تمام شده خودش مدیریت بهتری داشته باشه. بنابراین ما چند تا مشکل رو داریم. یکی اینکه خب الان پول ما پول گرانی است برای دامدار و مقدار و تولید کننده های ما در حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتئین، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که قیمت تمام شدهش رو بتونه پایین تر در بیاره. نکته بعدی اینه که از اون طرف مصرف در جامعه اومده پایین. پیش بینی میشه که متوسط 30% میزان مصرف محصولات پروتئینی کاهش پیدا کرده باشه. خب این هم برمیگرده به اینکه قیمت تمام شده محصولات پروتئینی بالاست، یعنی مرغ گرانی است، از نظر مردم و قدرت خرید پایینه. از این طرف هم حواسمون باشه، خب اقتصاد هم یه مقدار بسته‌تر شده و همه اینا دست به دست هم داده تا در واقع ما با یک چالش‌های جدی در صنعت پروتئین حیوانی مواجه باشیم که خب برخی از
که کماکان از اون هم در واقع خارج نشدیم. آقای دکتر قدیری گرامی، آیا سامانه ها تونستن کمک بکنن به بحث تأمین نهاده ها و حالا داروها که توی سامانه ها عرضه نمی شد؟ این راجب نهاده ها و داروها هم صحبت بکنیم. سامانه مثل بازارگاه ها و اینها که خیلی روش هم تأکید می شد که می تونست کمک بکنه.
سامانه ها مثل ماشینی هستن که بنزینی توش نیست. شما اگر ماشینی باشه که توش بنزین نباشه یا سامانه باشه که توش نهاده ای نباشه، نمیدین نباید انتظار داشته باشیم که بتونه مشکلات تولید کننده های ما رو حل بکنه.
شما معتقدید کمبود نهاده داریم؟
ببینید با کمبود نهاده نداریم، اما مشکل نقدینگی به شدت
تأمین مالی در واقع
کاملا داره تولید کننده های ما رو آزار میده. امروز تولید کننده های ما با ظرفیت کامل نمیتونن کار بکنن. عرضم کردم خدمتتون که خب ما به دلیل اینکه میزان مصرف محصولات پروتئینی در جامعه کاهش پیدا کرده، میزان تولید هم کاهش پیدا کرده و بیشتر این هم برمیگرده به نبودن در واقع پول ارزان قیمت و در واقع میزان سرمایه در گردش تولید کننده های ما هم تقریبا 1/4 شده.
بله. آقای دکتر قدیری گرامی، حالا بحث تأمین مالیه تولید کننده های بحث جدیه که شما راجبش صحبت کردید. طرحهای دیگری هم دولت پیاده سازی کرد، مثل طرح تعاطر گوشت قرمز با نهاده که نمیدونم چگونه اجرا شد. شما بهتر میتونید به ما بگید.
بله. و الان هم شرکت پشتیبانی مردم کشور و البته چند
داره انجام
شرکتی که مباشر شرکت پشتیبانی هستن دارن این کار رو انجام میدن. خب طبیعتا دامدار ما هم تمایل داشته باشه میتونه تو این طرح مشارکت بکنه.
بله.
به نظر من طرح خیلی خوبیه، علاوه